رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من عبدالقیم قیم زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 بامداد است.
امروز جمعه 21 نوامبر سال 2008 میلادی است. نخست با همکارم عبدالقیم قیم زاد ببینیم که وضع هوای کشور در این بامداد روز جمعه چگونه است و 21 نوامبر مردم کشور را چی آب و هوایی در دوام روز انتظار است.
هواشناسان تاجیکستان در امروز هوایی بی‌بارش را پیشگویی میکنند. حرارت در دوشنبه پایتخت کشور 17 درجه، در نواحی تابه مرکز 13، در خوجند مرکز ولایت ساق 12، قرغان تپه مرکز ولایت ختلان 17 و در خورغ مرکز معموری استان بدخشان 7 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیم. وضع آب و هوای مناطق تاجیکستان و پایتخت کشور را با هم شنیدیم، اما درباره قرب اسعار چی گفته می توانید و داد و ستد امروز چی معیارهای خواهد داشت؟
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را 3 سومانی و 40 درهم، یک یورو واحد پولی اروپا را 4 سومانی و 32 درهم و بهای 10 روبل روسی را 1 سومانی و 24 درهم مقرر کرده است.
طوری میبینیم روزهای آخر قرب یورو اندک اندک بالا میرود، در حالی که نرخ دلار آمریکایی و روبل روسی به تغییر باقی میمانند. خوب، روزهای آینده خواهیم دید که چه تغییر پیش خواهد آمد و پس از این معلومات مهم بامدادی برویم به دنیای خبر و رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان از برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
کاهشی بیشتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
5 شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا می گویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان، در کشور 350 کیلوگرم شیر خشکی تولید چین کشف شده است.
پزشکان میگویند جان دو زخمی ترکش گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
و اکنون تفسیر این و دیگر خبرهای مهم.
شاخص سهمیه ها در ایالات متحده و نرخ نفت در اینجا باز پایین تر افتاد. شاخص داو جونز که نشان دهنده میانه سهمیه های کلیدی صنعت آمریکاست، روز پنجشنبه 5.5% پس رفت و شاخص استاندارد اند پوآ 500 قریب 7% پایین آمد که پسترین درجه از سال 1997 به این سوست. نرخ نفت در بازار نیویورک نیز پس شده و 49 دلار و 62 سنت رسید. نرخ سهام در بازار روسیه نیز در این روز پایین افتاد و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است حکومتش همه کار را خواهد کرد تا تکان اقتصادی سالهای 90 تکرار نشود.
هیئت منصفه یا داوران مردمی در دادگاه نظامی روسیه گفتند آنها سبب در پس درهای بسته جریان گرفتن محاکمه مربوط به قتل ژورنالیست پلیتکوفسکایا نشده اند. در اگزهرات که از 20 دادور 19 نفر آنها امضا کردند گفته می شود آنها درخواست نکردند که همه نمایندگان مطبوعات تالار را ترک کنند، بلکه تنها نوار برداران تلویزیون از تالار خارج شوند. دادگستری محاکمه قبلا گفته بود با طلب همین داوران محاکمه مخفی جریان خواهد گرفت. آنا پلیتکوفسکایا، ژورنالیست و منعقد کرملین، سال 2006 در نزد منزلش کشته شده است.
دادگستری فدرال در واشنگتن فرمان داد 5 شهروند الجزایر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد کرده شوند. دادگستر ریچارد لیون میگوید برای نگهداشت این 5 نفر در محبس دلیل کافی در دست نیست، اما وی الجزایری ششم را ضمن دلایل موجوده به گروه تروریستی القاعده منصوب و نگهداشت او را در حبس معقول دانست. دادستانی کلی آمریکا هنوز تصمیم نگرفته است که به حکم اخیر دادگستر مخالفت کند.
کارشناسان اکتشافی و امنیتی ایالات متحده در یک گزارش گفتند جهان در 20 سال آینده با سبب فراوانی اسلحه و کمبود غذا به مراتب خطرناکتر خواهد شد. در گزارش تمایل های جهانی 2025 که شورای ملی اکتشافی آماده کرده است، با سبب های گوناگون و از جمله رشد چین و هند، جهان بسیار قطبی شده، نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا کاهش می‌یابد. مؤلفان میگویند تاثیر اندونزی، ایران و ترکیه نیز زیاد می‌گردد، اما سرنوشت روسیه برای همه گونه پیش بینی بسیار ناروشن باقی میماند. پرهیز از نفت همچون منبع انرژی تا سال 2025 تقویت میبیند، ولی از این تغییر اقلیم پیشگیری نمیشود و گرمایش جهانی به خشکی و کمبود غذا سبب میگردد.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید مسکو به عضو پیمان اتلانتیک شمالی آلمان اجازه داد سلاح و تجهیزات حربی برای نیروهایش در افغانستان را به واسطه قلمرو روسیه انتقال دهد. نیروهای ناتو حالا هم اجازه انتقال سلاح و مهمات خود را توسط روسیه دارند، اما تنها از راه هوایی. ائتلاف تحت فرمان ناتو در افغانستان ضد طالبان آشوبگر میجنگد، اما نیروهای آلمان در این کشور به عملیات جنگی شریک نیستند. معلوم نیست آلمان برای انتقال زمینی اسلحه و تجهیزاتش به افغانستان باز به اجازه کدام کشورهای شوروی پیشین نیاز دارد.
با وجود اعلان مقامات تاجیکستان که پس از دستور معین دولتی از چین به کشور یگان غذای شیری وارد نشده است، در شهر کولوب قریب 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف و مصادره گردید. معلوم گشت که حتی به بیماران شفاخانه بیماری‌های سرایت کننده شهر کولوب از همین گونه شیر داده می شده است. تحلیل شیر خشک چین نشان داده است که در ترکیب آن ترشی و نم چندین برابر زیاد و روغن 4 برابر کم بوده، از آن بوی بیگانه می آید. سرپزشک بهداشتی منطقه که کلوب سعید دولتوف به خبرگزاری از یاپلوس گفته است تفتیش محصولات شیری در این منطقه ادامه دارد. طوری معلوم از محصولات بی‌صفت شیری چین در خود این کشور 53,000 نفر زهرالود شده، 4 کودک به هلاکت رسید و 100 نفر وضع سنگین دارند.
پزشکان میگن وضع دو ساکن شهر دوشنبه که از ترکش گاز در منزل زیست زخمی شده اند سنگین است، ولی خطرناک نیست. هر دو زن، یکی 49 و دیگری 74 ساله، در مرکز تبابت سوختگان زیر نظر پزشکان بوده. شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالویف تبابت و تحقیق حادثه را زیر نظر گرفته است. از ترکش گاز منزل آنها در بنای 4 آشانه روبروی دستگاه ریاست جمهوری کاملا تخریب دیده، تریزه های خانه های اطراف شکسته است.
پایان خبرها از برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تازه ترین اخبار جهان را میشنیدید. متن و صدا و تصاویر مربوط به این گزارش ها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. در سراغ cwazadi.tj و یا azadi.org. و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه ما.
مراجعت کودکان و نورسان تاجیک به کلانسالان و رهبرانی مملکت.
اقرار وزیر مالی امریکا به اشتباه ها در سرآغاز بحران مالیوی این کشور.
رد و بدل حاجی اکبر تورجانزاده و وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف روی جایگاه اسلام در کتاب‌های درسی.
و شنوندگان ارجمند، این گزارش ها را در 15 دقیقه اولی برنامه خواهید شنید. همچنین چند گزارش تحلیل دیگری نیز داریم که بعداً معرفی خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه این ساعت را من سلیم ایوبزاد و همکارم عبدالقیوم قیومزاد، یکی مستقیماً از پروگ و از دوشنبه با شما آشنا می کنیم.
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 19مین سالگرد قبول قطعنامه جهانی حقوق کودک تجلیل گردید. شرکت کنندگان آن اساساً کودکان و نورسان پس از محفل شادباش و هنرنمایی دسته‌های کودکانه به عنوان کلانسالان یک مراجعتنامه قبول کردند.
در این مراجعتنامه کودکان تاجیک از کلانسالان تاجیکستان خواهش کردند خردسالان را نآزارند، حقوق آنها را پایمال نکنند، به تعلیم و تربیه آنها مساعدت نمایند. این پیام دردآلود کودکان در حال صدا می‌دهد که همه دشواری‌های زندگی در تاجیکستان در نوبت اول به آنها ضربه می‌زند. آنها خوراک سری و تازه ندارند، با سبب بی‌لباسی از تحصیل دور می‌مانند، مهاجرت کاری آنها را از نوازش و تربیه پدر و گاهی حتی مادر نیز محروم می‌کند.
در سردی های زمستان پیش از همه جسم نازک آنها بیمار می شود و به جای لذت کودکی آنها مجبور می شوند در شرایط سنگین کاری سیاه کنند و به خانواده خود کمک نمایند. چنین نمونه ها و پیامده چنین وضع را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رسول شادون شاهد می شویم.
این است لحظه از فعالیت بخش از کودکان شهر دوشنبه که مکتب را ترک کرده از پی تامین والدین خود میگردند. فریدون 12 ساله که در بازار برکت پایتخت به حیث حمال فعالیت دارد، هدف از حمالیش را چنین توضیح داد.
اینجا دفتر میکنم با میرم مکتب خودم دفتر خودم هم میرم کار کنم جا میکنم کار کنم یوم هم مچ میخورم برای ایدی قربان برای توی برای پلی ماها پلی ماها ایاکم سیتی ابرتون نوی ابرا میخونی با پلی ماها میتی برای معلم معلم هم اگه کم پلی ماها را بیاره تمام.
نزدیک به 50% اهالی تاجیکستان را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند. از این تعداد بیش از 2 میلیون نورسان در مکتب‌های میانه تحصیل می‌کنند. بنا به آمار سازمان بریتانیایی حفظ کودک در تاجیکستان، هر 6 نفر از این تعداد در درس‌ها شرکت نمی‌کنند. کم بی‌ذاتی خانواده برخی از کودکان را مجبور می‌سازد در بازار و کوچه‌ها عربکشی و ماشین‌شویی کند. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با وضع کودکان در تاجیکستان، بیش از 200 هزار کودکان و نورسان از سن 5 تا 14 ساله جای تحصیل در مکتب‌ها بیشتر وقت خود را به کارهای سبک و سنگین سپری می‌کنند. جاوید جورایف، کارشناس سازمان بریتانیایی حفظ کودک، میگوید کودکان و نورسان مجبورند جای تحصیل با کارهای گوناگون مشغول شوند چون وضع اقتصادی در خانواده اش خیلی بد است. آقای جورایف در این باره گفت:
این کودکان عادتا تنها یان که با اویله خود، یکی از اعضای اویله خود با شهر دوشنبه و شهرهای کلان اومده، برای پیدا کردن قوطی لایموت برای دستگیری بیشتر اویلهای خود فعالیت میکنند. و عادتا این مهنت مهنت وزنین است. این مهنت برخلاف معیارهای بین المللی، برخلاف کنوینسی شکلهای وزنین مهنت، تاجیکستان آن را نیز قبول کرده است، برخلاف وای میباشد. ولی این حقیقت حال است و این چیز را ما مشاهده میکنیم. و حتی دوران امون سرما یک کودک از سرما حتی وفات کرده بود در یکی از بازارهای تاجیکستان.
با گفته کارشناسان، کودکانی که در کوچه و خیابانها به چنین کارهای سنگین مشغول میشوند، در آینده به ناسالمی و وضع بد روحی روبرو خواهند شد. همچنین به گفته کارشناسان، کودکانی که امروزها در کوچه ها کار میکنند و یا در خیابان ها آوارگی میکنند افزوده است. در حال حاضر وزارت معارف تاجیکستان اطلاع میدهد که جهت برگردانیدن بچه های خیابانی به کرسی مکتب ها یک برنامه ویژه را روی دست گرفته است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع کودکان و نورسان تاجیک در پیوند با پیام آنها به کلانسالان در روز سالگرد قطعنامه جهانی حقوق کودک.
یادآور می شویم قطعنامه جهانی حقوق کودک 20 نوامبر سال 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده، یک سند حقوقی بین المللی است که طبق آن حکومت ها رعایت حقوق کودکان را بر عهده گرفتند، از جمله حقوق به تحصیل، دسترسی به کامیابی های فرهنگی جهان، استراحت به بچگی خوشبختانه.
بله، این سند از 54 بند عبارت است و حکومت هایی که آن را امضا کردند از جمله تاجیکستان نیز عهده‌دار شدند که نه تنها چنین حق و حقوق کودکان را تامین میکنند، بلکه رشد همه‌جانبه انسانی آنها را در شرایط آزاد از گرسنگی و نیازمندی، بی‌رحمی و خشونت، استثمار و دیگر سوء استفاده ها کفالت میدهند. اما در واقعیت بسیار کم دولت هایی که این سند را امضا کرده اند امضای خود را احترام میکنند و عهده‌داری های خود را به اجرا میرسانند، که یک نمونه اش را در مثال تاجیکستان با هم دیدیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
س سخنگوی کاخ سفید میگوید پرزیدنت ایالات متحده جورج بوش ممکن است از طرح مصالحه آمیز برای نجات سه شرکت بزرگ ماشین سازی آمریکا پشتیبانی کند. این شرکت ها خواستار وام فوق العاده برابر به 25 میلیارد دلار شده اند.
کانگریس به دادن این قرض راضی نشد. اکنون دو عضو سنا دموکرات کارل لوین از میچیگان و جمهوری خواه کریستوفر بوند از میسوری پیشنهاد کردند که این سرمایه نه از 700 میلیارد برنامه نجات اقتصادیات بلکه از خزینه وزارت انرژی گرفته شود. سخنگوی کاخ سفید دانا پیرینو گفت بوش میخواهد پیشنهاد سناتوران را با دقت آموزد، اما ظاهرا از محتوای آن پشتیبانی خواهد کرد. پیرینو از کانگریس خواست در تصویب چاره ها شتاب کند.
در این بین وزیر مالی امریکا هنری پولسون بار اول اقرار کرد که در سرزدن بحران نه تنها آنهای گناهکارند که وام های بدی مسکنی دادند، اما حکومت نیز قدم های اشتباهی گذاشته است. توجه کنید در این باره به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی.
وزیر مالی امریکا هنری پولسون میگوید بحران مالی که امروز وضع اقتصادی و روان مردم رو نه تنها در امریکا بلکه در تمام جهان به هم زده است، در 100 سال یک یا دو بار به عمل میآید. اما دعوت میکند پاولسون برای پیشگیری از تکرار فاجعه نباید مقررات بیش از حد اعمال شود. اظهارات پاولسون در حال صدا داد که سروران کشورهای جهان ضمن همایش اضطراری اقتصادی هفته گذشته در واشنگتن تعهد کردند که روند بازبینی نظام مالی جهان را از سر بگیرند. در حالی که برگزاری همایش نوبتی به بهار آینده تحریزی شده است، وظیفه معین کردن جزئیات این تکلیف مشکل بر دوش حکومت نو رئیس جمهور آینده آمریکا باراک اوباما و وزیر مالیه واگذار خواهد شد. پاولسون یک سبب بحران را در اختلاف میان جهان شوی اقتصاد و محلی باقی ماندن قاعده های بازی میبیند.
We recognize that our financial institutions and our markets are global, but our regulatory regimes are national.
ما اعتراف میکنیم که نیازهای مالی کشورمان و بازارهایمان جهانی اند، اما مقررات تنظیم کننده ما داخلی. بنابر این باید راه های بهترین همکاری و تبادل اطلاع را آزموده با رشد نظام باثبات مالی جهان مساعدت کنیم.
To improve cooperation and information sharing to foster global financial system stability.
پاولسون که همراه با حکومت رئیس جمهوری کنونی آمریکا جورج بوش 20 ژانویه سال آینده از مقامش می‌رود، اطلاع داد که چند عامل سبب سرزدن بحران شده است، از جمله بفعالیت حکومت، گام‌های اشتباهی آن، شیوه تنظیم نظام مالی کهنه شده ایالات متحده و تمام جهان و دست زدن نهادهای مالی به عملهای مالی بیش از اندازه خطرناک و غیره. با وجود این وی هشدار داد که ایالات متحده و دیگر کشورها باید از اعمال تدبیرهای بیش از اندازه سنگین مقرراتی خودداری کنند. ضمن سخنرانیش در ایالت کالیفرنیا وی به ویژه گفت اگر ما سببهای بحران را درست معین نکنیم و برعکس سراسیموار کوشش کنیم مقررات بیشتر جاری شود، در دراز مدت امکان دارد گامهای ما زیان‌آور باشند. پاولسون گفت باور دارد که حکومت بوش برای پیشگیری از فروپاشی بازار جهانی گامهای ضروری میبردارد، اما هشدار داد که برای بازگشت بازارها و نظام بانکی به حال مقرری فرصت بیشتر لازم است. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات وزیر مالی آمریکا درباره زمینه و سببهای بحران جهانی مالی در و تاثیر آن در ایالات متحده.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی معروف با یک نامه سرکشاده از مسئولان معارف کشور خواسته است تا قسمتی از کتاب های درسی مکتبی که به اسلام مربوطند بازنگری شوند. این نامه عنوانی عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان و سیمراد فتایف مشاور دولتی رئیس جمهور نشر شده است.
جناب تورجانزاده بر این است که دیدگاهی اکثر مؤلفان کتاب‌های درسی مکتبی به مسائل مربوط به اسلام و ارزش‌های اسلامی اساساً غیر کسبی، غیر علمی تحریف شده و در اکثر موارد غرضناک و تهمت‌آمیز و ضد اسلامی و حتی تحقیرآمیز می‌باشد.
اما وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در صحبت با رادیو آزادی این پیشنهاد تیور رجانزاده را رد کرد و گفت همه کتاب های سالهای آخر با مشورت علمای دین تهیه شده اند. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه کیومرث عطا در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان نامه حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و روحانی معروف کشور را که در آن مسئله تحقیر و تهوین اسلام در کتاب‌های درسی تاریخ مطرح شده است بدون اساس خواند. وی در صحبت ویژه‌اش با رادیوی آزاده گفت این بحثی آقای تورجانزاده با او حدوداً دو ماه باز ادامه داشت و وزارت معارف طول این مدت تلاش کرده است که نشر کتاب‌های درسی تاریخ را دوباره به راه ماند.
اثر نو نوشتن کتاب های تاریخ هم سفارش دادگیم. میتونم که شورا را مخصوص بپرسد. ما تمام این مسئولیت موقتی کوشش کرده استیم که از دستش نویسی تا باشد. این گفت پرزنده خیلی دو ماه پیش بود و قطعاً یک بحث شفاهی هم داشتیم. من گفتم اون کسا که ما کارش رو شروع کرده گیم. همه چیز یک بارا نمیشد. ما اول مکتب و با کتاب تامین کنیم.
عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان بود. در نامه سرکشاده حاج اکبر تورجانزاده به عنوان مقامات رسمی تاجیکستان از جمله وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف و مشاور دولتی رئیس جمهور سیمراد فتایف گفته میشد که اکثر کتابهای درسی به خصوص کتابهای درسی تاریخ در مکاتب و دانشگاه ها نسبت به ارزش و مقدسات اسلام تحریف و تحقیر را روا دیدند و نظر مغرضانه دارند. حاج اکبر تورجانزاده میگوید و با نوشتن این نامه وظیفه شهروندی و مسلمانی خود را به اجرا رسانده است، زیرا به گفته وی چنین برنامه های آموزشی در میمده برای از هم پاشی وحدت مسلمان ها بدون تاثیر نخواهد ماند.
امیدوار هستم که سیاست شاید تغییر یافته باشد در کشور ما، شاید، اگر چندی من باور ندارم. اگر وزارت معارف برای اصلاح کمبودی هایی که در کتاب های تاریخشان هست کوشش به خرج دهند، قناعت پیدا می کنیم که سیاست تغییر یافته است. و الا باز می گویم که من وظیفه شهروندی و مسلمانی خودم اجرا کردم و از دیگر برادران هم خواهش می کنم که چنین کمبودی هایی را اگر می بینند خاموش نیستند.
حاج اکبر تورجانزاده با آوردن مثال های مشخص از صحافت این کتاب درسی می گوید بیشتری مؤلفان آثار تعلیمی نسبت اسلام نظر خیرخواهانه ندارند و هنوز تحت تاثیر ایدئولوژی اتئیستی به حوادث و شخصیت های اسلامی مناسبت می کنند.
گویا که دین اسلام این ایجاد شخصی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. دویم در مسئله من از همه خطرناکه که ما در این کتاب پیدا کردم نوشته است که در نتیجه مذاکره و قرارداد و توافق بین اشراف قریش مشرکای مکه و محمد صلی الله علیه و سلم اشراف قریش پیغمبر گفتند که اگر سه طلب ما را اجرا کنیم ما دین تو را قبول میکنیم. باور کنید در زمان سویتی هم خیلی مواد در کتابهای درسی مکتبها نبود.
حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمان این تاجیکستان همین طور در آخرین نامه‌اش از مخاطبان خود خواهش کرده است که نشر و چاپ این کتاب‌ها از سر گرفته شوند. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به نامه حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی معرف کشور در باره جایگاه اسلام در کتاب‌های درسی.
باید اضافه کرد که با نشر دو نقطه نظر یعنی اندیشه های جناب تورجانزاده با پاسخ جناب رحمانوف وزیر معارف در سامانه اینترنتی رادیو آزادی دفعتاً بحث آغاز یافته است که برخی از آن از موضع‌گیری تورجانزاده و برخی دیگر از پاسخ جناب رحمانوف حمایت میکنند و هر کدام دلیل های خود را میارند. در یک روز تا حال بیش از 10 نامه به این بحث آمده است.
شنونده ارجمند، اگر شما هم میخواهید میتوانید در این بحث شرکت کنید و نظر خود را بگویید. نشانه سامانه ای ما cw.azadi.tj و یا azadi.org. و اکنون به بخش نوبتی برنامه رو میاریم که از چند گزارش و تحلیل های جالب ترکیب یافته است. ولی پیش از معرفی آنها نگاهی به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. کاهش بیشتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
5 شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا می گویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان در کشور 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف شده است.
پزشکان میگویند جان دو زخمی ترکشی گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که در این برنامه خواهید شنید.
نوآوری در تاجیکستان، تولید همزمان نیروی برق و گرمی در یک تجهیزات، آدمان شدند.
گردش ایام، نهایت بدخشانیان با آموختن لالی بدخشان پرداختند.
تکیه به پول نفت، پوتین به آینده باور دارد اما به حفظ اقتصاد روسیه از فروپاشی دعوت میکند.
این بود نامگوی مطالب در بخش بعدی برنامه ما. و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به یک پارچه موسیقی.
روم چشم بود سوی دوشنبه، هرگز نشدم سی من از روی دوشنبه، با بودی سری زلفی سیه موی دوشنبه، آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه، آید با ما شامم همدم بوی دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز جمعه 21 نوامبر سال 2008 میلادی.
مجریان برنامه من عبدالقیم قیمزادم از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله عبدالقیم، وقتی که گزارش نوبتی را آماده میکردیم یک شوخی به یادم میرسد که سال گذشته یک ساکن ولایت سوخت با اشیای عادی یک نیروگاه برق آبی ساخت در رودی در یک رودخانه محلی و گفته بود انتظار سنگ توده یک و سنگ توده دو نمیشود تا این سنگ توده ها به کار میدارند که وای گیس خودش را به کار میاندازد و در حقیقت این نیروگاه را به کار انداخت و شوخی آمیز آن را سنگ توده 4 نام کرده بود. اما بعدن با اون مشکلی های پیش آمد، زیرا گفتن که تولید برق هنوز فعالیت خصوصی نشده است.
در حقیقت مردم بعد از تجربه ای که از زمستان گذشته گرفتند و اگر یادتون باشد شاعر سرشناس تاجیک گلرخسار هم از آن سرما بیمار شده بود و گفته بود تنها اکنون خلق فهمید که در چنین مشکل تنها و بی صاحب مانده است. خلاصه مردم خود در فکر خود افتادند و تلاش میکنند با نیروی خود از این مشکل بیرون شوند. نوترین تجربه باز هم در ولایت سوخت به عمل آمد، اما این بار همه اش قانونی و معین و رسمی.
همکار ما در این ولایت به یک تضاد در موضوع گیری مقامات دولت و افراد تشبسکار دقت داده است. مسئولان اداره برق سرد میگویند که در فصل سرما یگانه راه بهبود تامین برق تنظیم درست و استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق است، اما اگر همون نیرو خودش باشد. برای دراز مدت از نگاه آنها تنها بنیاد نیروگاه های بزرگ آبی برق کشور را میتوانند از بحران انرژی رها کنند، اما این ساختمان ها را تحریم میدونیم خیلی طول میکشند.
اما مسئولین سازمان جمعیتی سوخت نوآور در خوجند بر اینند که به امید بنیاد نیروگاه های برق آبی بزرگ نشده با استفاده از منابع الٹرناتیو هم می شود منزل ساکنان را گرم و چراغان کرد. مسئولین این سازمان با مراجعه به حکومت سوخت جهت کاربرد تجهیزات گاز و توربینی برقزا پیشنهاد کردند، ولی می گویند که هنوز پاسخ رسمی نگرفتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین سازمان جمعیتی نوآور در خوجند، با کار انداختن اینچنین یک تجهیزات گازی برقزا حدود 10,000 منزل ساکنان یک محل را با نیروی برق و آب گرمی دائمی تامین خواهد کرد. نومان حسنوف سروری سازمان مذکور درباره قابلیت کاری این تجهیزات می افزاید:
آن در یک ساعت 3500 متر کوبیک گاز مصرف کرده 8000 کیلووات برق استفاده میکند. به غیر از آن تجهیزات اکمالیت میتیاد که از گرم استفاده برده به آن کارخانه ها خانه ها و به گرم تیم هم گرمی تیم و برق تیم.
نومان حسنوف سروری سازمان نوآور در خوجند صحبت میکرد. وی افزود در حالی که شبکه های یگانه آبی گرم رسانی برای بناهای بسیار طبقه استقامتی در شهرهای ولایت سوخت کاملا از کار باز مانده است، کاربرد دستگاه های برقزای گاز و توربینی در برابر رسانیدن برق شبکه یگانه گرمی رسانی منزل ها را نیز با آبی گرم تأمین خواهد کرد. آقای حسنوف میگوید پیشتر دکخانه های بزرگ آب گرم رسانی در حال کنونی نیز در برخی از محل های خوجند قابل استفاده می باشد و می شود دستگاه های گاز برق را در نزد آنها نصب کرد. این گونه دستگاه ها به گفته وی در 350 متر مربع جای می گیرند. به گفته آقای حسنوف این دستگاه برقزا ساخت روسیه بوده، یک نوعی آن با صرف 3,500 متر مکعب گاز طبیعی در یک ساعت 8,000 کیلووات ساعت برق تولید میکند و نوعی دویومش بیشتر قدرت استحصال برق را دارد. ارزش چنین دستگاه های برقزا متناسباً 11 و 18 میلیون سومانی بوده، از نگاه آقای حسنوف برای بودجه یک استان یا یک شهرداری در تاجیکستان قابل برداشت است.
این پولی بسیار کلان است، 11 میلیون سومانی. ریسورسش کرویش 11 سال، 11 سال کار نکند بیز است. اگر ما اینا با یک رژیمی دپوسیم وقتی ذخیره‌ای استفاده بریم ممکن 20 سال کار کند اگریگر.
نومان حسنوف سروری سازمان جمعیتی نوآور در شهر خوجند صحبت میکرد. در همین حال مسئولین اداره برق سوخت استفاده دستگاه های گازی را در برابر دیگر منابع الترناتیوی استحصال برق به خاطر کاهش بحران انرژی دور از امکان نمی حسابند، ولی از نگاه آنها این برای حکومت تاجیکستان از نگاه مالی فایده آور نیست. انعام سنگینوف معاون رئیس نمایندگی اداره برق تاجیک در خوجند در این مورد میگوید:
امروز ما حال این امکانات ما از خود نکردیم. مثلا دیگر نمودهای انرژی آفتاب از شما از دیگر شما میگفتید که انرژی های این برای همین استفاده برنده اگر خواهد که خودش مستقل شود مرحمت گرفته شنونده کار فرمودن گرد، لیکن برای سیستم برق تاجیک و وزارت انرژیتیک امروز اینها از جهت مالیوی فایده ناک نیستند.
احتمال عمدتاً به همین سبب مراجعات های پیوسته سازمان نوآور از زمستان سرد گذشته تا به این فصل سرما جهت دریافت اجازه و کمک مالی برای خریداری و به کار انداختن تجهیزات گازی برقزا از سوی حکومت سوخت به جواب مانده است. نومان حسنوف سروری سازمان مذکور:
و چندین مقامات ها به مقامات های شهر خوجند ولایت سوخت مراجعت کردم، برآمد کردم، لیکن تا امروز از یگان تیوان ها به این پیشنهاد جواب صحیح مثبت نگرفتم.
آقای حسنوف افزود تنها در یک مورد به او رحمت الله قلندروف سرمهندس نیروگاه بوغی برق دوشنبه به طریق خطی پاسخ گفته گرانی نرخ تجهیزات، کمبود گاز طبیعی، قیمتی نرخ نیروی برق آن را از علت های عمده قابل استفاده قرار نگرفتن تجهیزات گازی و توربینی در تاجیکستان دانسته است. در همین حال مسئولین سازمان نوآور در خوجند میگویند که اگر مقامات اجازه به کمک رساند، استفاده از تجهیزات گاز برقزا در آن منطقه های سوخت که به گاز طبیعی دسترسی بیشتر دارند مثل اسفره و استرفشان و ظفرآباد و یا در مناطق جنوب تاجیکستان که با گاز طبیعی خودی تامین است، کاربرد این گونه تجهیزات مفید و فایده آور خواهد بود. حداقل برای صدها ساکنان عادی که به نرخ بلندتر باشد هم در فصل سرما منزلهایشان را با برق و گرمی دائمی تامین خواهند کرد و مثل حاضر زمستان را در خانه های سرد و تاریک بی برق و بی گاز و بی آب گرم استقبال نخواهند گرفت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بنیاد اولین تجهیزات گاز و توربینی برقزا در ولایت سوخت در پیشوره فصل سرما.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
ادامه مجله بامدادی. عبدالقیوم، بعضی در کشورهای خارجی وقتی از ما میپرسند که شما از کجا هستید، میگیم از تاجیکستان و آنها هم زیاد تاجیکستان را نمیشناسند. بعدن میگیم که خوب از پامیر، از بدخشان، از کوههای بلند. بیشتر آنها شاید میشناسند بدخشان و پامیر و در حال میپرسند که آیا به چشم خودت تو یکان بار لال بدخشان دیده ای؟ و بسیار شرم‌آور است که همچون یک شهروند تاجیکستان هیچ وقت اتفاق نافتاده است که لال بدخشان را که هم در بین مردم در سراسر جهان و هم در ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک در دیگر آثار منظوم و منصور در جهان مشهور است با چشمان خود ببینی و فکر میکنم که کمی در کم شهروندان تاجیکستان این سنگ را دیدند. نه؟
به فکرم در میان خودی برادران و خواهران بدخشانی هم کم کسانی یافت میشوند که این سنگ گرانبها را با چشمان خود دیده باشند. این است که دانش آموزان خارقی از دیدن لعل و دیگر سنگهای گرانبهای بدخشان اولین بار به وجد آمدند و از این دیدار تأثیرات خاطر نشین گرفتند. گوش دهیم به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در خارق، مرزا جلال شاه جمال.
در نزد رشته گیالوگ دانشگاه دولتی خارق آزمایشگاه نمونه های جنس های کوهی و معدن تأسیس یافت. متخصصان جوان آینده دانشگاه که تا به اول اوید به ذخایر طبیعی منطقه دانش را از روی کتاب حاصل می نمودند، اما اکنون امکانات پیدا کرده که نمونه او را با چشم ببینند و تجربه عملی اندوزند. رابر آزمایشگاه استاد دانشگاه سنگین النظر فزور داشت که در آزمایشگاه نمونه های زیاده از 1000 خلعوی سنگ های گرانبها و آرایشی منطقه گرد آورده شدند. به گفته این متخصص در جهان بیشتر از 5000 نمود سنگ های جواهر و آرایشی موجود بوده، معمول ترینشان تا به 3000 می رسند. وی بیان داشت که آزمایشگاه با ابتکار صدارت دانشگاه و در همکاری با مؤسسه های ساعه گیالوگ جمهوری و دانش آموزان جمع شده است. مؤسسه رشته گیالوگ روبیا کرمشوی و گفت که اونا اوید به زیبایی لال بدخشان انویز از خوردهشان از نخل کلان زولون و در مکتب از اشعار شعرهای کلاسیک شنیده بودند، اما دیدن کردن از کون لال در دلشان تأثیرات فراموش نشونده باقی گذاشته است. و گفت که دانشجویان تا دو هفته همچنین زیاده از 100 نمود نمونه های سنگوی مال را جمع آوری و با آزمایشگاه آوردند.
نخستین احساس من اون بود که من خیلی خرسند بودم که اولین بار به کوی لال رفتیم، در اونجا دیدم که چه خیر طبیعت به ما عطا کرده است. خیلی زیبو، نه فقط در اونجا لال است، در اونجا است کنگلامیرا، است شپینیل، تالک و نمودهای دیگر هم هستند در اونجا، لیکن از همه زیباتر لال، لال بدخشانی.
و گفته متخصصان در بدخشان بغیر از الماس و زمرد دیگر نمود سنگوی جواهر موجود هستند. سنگین النظرف بیان داشت
در بدخشان زیاده از 3000 نمود سنگ وجود دارد. از نمود سنگوی قیمتبهای درجه یکم بغیر از الماس و زمرد دیگر سنگوی وجود دارد. پیش از همه این کانه لال بدخشان در نوایش کشم، کانه یاقوت سرخ و یاقوت کبود در نوای مرغوب، تپاز، کردیری، نمودوی گرانات، نمودوی ترمالین و کلنگومید آن را لال زرد میگن.
با گفته متخصصان بیش از پیش کانه یاقوت واقع در پامیر شرقی مورد توجه قرار میگیرند. طبق یک برنامه ویژه رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان، فقط کانه یاقوت پامیر شرقی میتوانند سالیانه با بودجه زیاده از 42 میلیون دلار آمریکایی وارد سازند. اما مشکلات استخراج موادین به دلیل عدم برق در پامیر شرقی و امکانات محدود فنی تا به اول این انتظاری مردم و مقامات را به آرزوی عملی نشونده تبدیل داده است. متخصص گئولوگ خوجم خسرو بر این عقیده است که شرایط استخراج و فایده سنگوی جواهر بدخشان در گذشت قرن او قریب تغییر نکرده است. و بیان داشت
چخلی که شور گفته است آتشین لاله که توجی خسروان را زیور است، اخگری باری خیال خام پختن در سر است. دوره حضوره هم باشد این سنگوی قیمت با گران با هر رو رفته ایستادن، لیکن برای بلن برجوشن اقتصادیات ولایت یکان منفعت ندارند. بعد پشت خوردن اتحاد شوروی این کانویی که کارکرد میکردند و محکم شدند. تاجیکستان برای کارکرد این کانو از جهت اقتصادی قوه قدرت ندارد. اینوستروی خارجی هم اونقدر شرطنامه‌های مشخص بسته نمی‌شود و با همین سبب هر کس با توانایی قدرت خود این سنگ‌های گرانبها رو با فایده شخصی خود استفاده برده با سودا اینا می‌برند. کارخانه دولتی اگر گپ زنم ممکن 5% زمان رو استفاده می‌برند، لیکن 95% وای با فایده شخصون علویده می‌رود.
لال سنگ جوهر دیگر است که قدیم ملایم دقت جلب می‌کرد و اول در کون مال کوی لالش کوشم، لال سرخ و یا لال زرد کلنگومیت با دست می‌آید. با گفته استاد دانشگاه خوروغ، اخیراً در بدخشان و ظرفشان تاجیکستان خیلی سنگ‌های یافت شدند که فقط در این مناطق دچار می‌آیند. و افزود اما در کارخانه های سنگ کار کرده برای منطقه که پس از فروپاشی نو احیا می شوند، تن اون نو های سنگ های آرایشی و اخلوط سنگ های جواهر منطقه سفته می شوند. با استخراج سنگ های جواهر منطقه یک کارخانه دولتی فرعی مفصوم به جمست مشغول می باشد. اما نتیجه فعالیت کارخانه جمست و نقطه قبول سنگ های گرانبهای نزد وزارت مالیه در منطقه باعث ایجاد تفریقه در میانشان شده است. کارخانه دولتی فرعی با اون متهم گردیده است که در دوام سال نظر به نقطه قبول سنگ های گرانبها کمتر محصولات استخراج نموده است. از سوی دیگر فعالیت نقطه قبول سنگ های جواهر به دلیل آنکه مقامات حفظ حقوق منطقه نظر به نقطه قبول مقدار زیادتر سنگ های گرانبها را از قاچاقبران مصادره نمودند، موقتا بسته شد. در همین حال صف قاچاقبران سنگ های جواهر تو رفت می افزاید. قاچاقبران سنگ عادتا رفتار غیرقانونی خود را بین مردم با آن سفید کرده نمی شوند که قاچاق سنگ در شرایط قشوقی امر اجباری و به خاطر فایده اقتصادی می باشد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
افزایش قاچاق سنگ های قیمتبهای بدخشان در پس منظر افزایش توجه مقامات معدنشناسی به این رشته. در واقع کار به درجه است که سنگ های قاچاق شده از بدخشان به طور آشکار از طریق اینترنت نیز به فروش می روند و قاچاقبران میلیون ها دلار درآمد می گیرند، اما مقامات حفظ قانون تاجیکستان به این سمت شاید اعتبار زیاد نمی دهند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که صرف نظر از بحران جهانی اقتصادی، حکومت زیر رهبری او امکان نخواهد داد که روسیه مثل سالهای 90 قرن گذشته به شکست سراسری روبرو گردد. پوتین روز پنجشنبه در انجمن حزب حاکمی یدین روسیه و یا روسیه واحد به حیث رهبری این گروه سیاسی سخنرانی نمود.
ولی توجه محفل های سیاسی به انجمن روسیه واحد از آن سبب بزرگ بود که شاید با تمدید دوره ریاست جمهوری از 4 تا به 6 سال، پوتین که دو دور رئیس جمهوری روسیه بوده است بار دیگر تلاش قدرت خواهد کرد. حالا از خبرنگاری رادیو آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدر بشنویم که در این انجمن چی چیز اتفاق افتاد.
در مراسم افتتاح انجمن رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدوف شرکت کرد و حاضران را شادباش گفت. دیمیتری مدویدوف تا این سخنان تبریکی خود اعلام کرد روسیه واحد نیروی اصلی سیاسی روسیه و اگر ساده تر بگوییم حزب حاکم است.
Единая Россия это ведущая политическая сила страны, если говорить проще, правящая партия.
دیمیتری مدویدوف همچنین گفت در شرایط فعلی نهادهای دولتی و سیاسی باید در همدستی برای رشد کشور مساعدت نمایند و تاکید کرد من دیدگاه های خود را در این مورد در 10 ابتکار سیاسی هم پیشنهاد کردم. ولادیمیر پوتین رهبر حزب روسیه واحد و نخست وزیر کشور در انجمن برنامه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حزب را تحت عنوان استراتژی 2020 معرفی کرد. ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود اعلام کرد دورنمای سیاسی حزب روسیه واحد مستقیما بستگی به آن دارد که این حزب مشکلات مالی کنونی را چگونه حل می نماید.
Как партия парламентского большинства, Единая Россия несёт всю полноту ответственности за происходящее в стране.
Владимир Путин таъкид кард Русия и Вахид хамчун хизби аслии парламонӣ барои тамоми рӯйдодҳои кишвар масъул аст. Вазифаи хизб иборат аст аз пеш гузоштани идеяҳои нав, тарҳҳои нав, назорати иҷрои қарорҳои хизбӣ ва дарки ниёзмандиҳои одамон, гуфт Владимир Путин. Ин дар ҳоле аст ки сиёсатшинос Станислав Белковский мегӯяд Русия и Вахид бино ба фаҳмиши классикии ин истилоҳ аслан ҳизб нест, чаро ки на идеологияи устувор дорад ва на аъзои устувор. Ин як маҳфили бюрократҳоест ки дар атрофи хазинаи давлат ҳалқа задаанд.
Единая Россия в классическом понимании это не партия. Это клуб бюрократов, объединенных исключительно близостью к кормушке.
Узви хизби яблока Максим Резник хам бадидгоҳи сиёсатшинос Белковский мувофиқ аст ва мегӯяд ин хизб намунаи хизбҳои пешвоёни пешин аст ки барои фарди мушаххас яъне Владимир Путин сохта шудааст ва агар кадом тағйироте ҳам дар идеологияи онҳо ба вуҷуд биёяд дар чаҳорчӯби ҳамин пирамида ба вуҷуд меояд.
И эта партия оставит авторитарную бюрократическую систему и является партией вождистского типа, заточенной под конкретного человека, я имею в виду Владимира Путина.
Сиёсатшиноси дигар Владимир Гелман Русияи воҳидро ба компютере монанд кардааст ки ҳар чи Кремл ба он ворид карда бошад, ҳамонро иҷро мекунад. Ҳизби Русияи воҳид соли 1998 ташкил шудааст. Владимир Путин моҳи апрели соли равон пешниҳоди раҳбарии ҳизбро пазируфт, ки барои пирӯзии мутлақи ҳизб дар интихоботи ахири парламонӣ мусоидат кард, дар ҳоле ки Владимир Путин узви ин ҳизб нест. Аммо таҳлилгарон ҳадс мезананд, Владимир Путин бо пайвастан ба ҳизби Русияи воҳид метавонад аз мақоми нахуствазир даст бикашад, то мавзеи сиёсии худро тақвият башад. Русияи воҳид аз 450 курсии парламон беш аз 300 ҷойро дар ихтиёр дорад. Дар анҷумани ҷашнии Русияи воҳид рӯзи панҷшанбе дар гостини двор ва ё меҳмонсарои Москва 600 вакил аз саросари Русия ва беш аз 1500 меҳмонон ширкат доштанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодии Москва.
Тафсилоти анҷумани ҳизби ҳокими Русия. این گزارش بود که ما را به قسمت سوم و نهایی برنامه بامدادی آورد. پیش از اعلان نامگاه مطالب این بخش، یک نگاه دیگر به سرخطی اخباری مهم. کاهشی بیشتر شاخص سهمیه ها و نرخ نفت در ایالات متحده.
پنج شهروند الجزایر با حکم دادگستر از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد می شوند.
کارشناسان اکتشافی امریکا میگویند که جهان در 20 سال آینده به مراتب خطرناکتر می شود.
برخلاف اعلان مقامات تاجیکستان در کشور 350 کیلوگرم شیر خشک تولید چین کشف شده است.
پزشکان میگویند جان دو زخمی ترکش گاز در مرکز دوشنبه زیر خطر نیست.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی که با هم خواهیم شنید.
سکوت هیلری کلینتون در برابر کرسی وزیر امور خارجه امریکا.
پیرات ها یا راهزن های دریایی سده 21 که های هم؟ شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و برای این ما از شما سپاسگزاریم و برایتان خسته نباشید میگیم و در این لحظه ها از برنامه با یاد آن چه که در بدخشان است، آن لال بدخشان که صحبتش در گزارش همکار ما از خورخ پخش شد، یک پارچه موسیقی. پارچه بود از ترانه مشهور مبارک شاه. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید که آن را به شما من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاده از دوشنبه معرفی میکنیم.
این بخش برنامه را با نگاه به مهمترین مطالب مطبوعات جهانی ادامه می دهیم. هیلری کلینتون کاتب دولتی ایالات متحده می شود؟ آیا این دام نیست؟ زیر همین عنوان نشریه ایندیپندنت می نویسد امکان دارد خانم کلینتون مسئول سیاست های خارجی در حکومت براک اوباما شود. اما دایره های سیاسی امریکا بیم دارند که شاید این دامی برای او باشد. نشریه می نویسد که مشاور سابق بانوی اول اشاره کرده است که خانم کلینتون حالا در قید شبهه و گمان است که به قبول این مقام در یک وضعیت مرکب و مشکلی بین المللی آیا این کرسی به ادامه فعالیت های سیاسی و خلل می رساند و یا برعکس مساعدت می کند، زیرا او فعلا از چهره های نهایت معروف امریکاست که در آینده از مدعیان اساسی کرسی پرزیدنت امریکا شود. برخی از کارشناسان حد زدند که با این پیشنهاد براک اوباما از شرکت یک رقیب صاحب نفوذ در معرکه آینده انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 جلوگیری خواهد کرد.
نشریه نوی سویدیخر سایتونگ در سویتسریا چوب سویتسریا مصاحبه را با رمانو پرودی صاحب رئیس کمیسیون اروپا با نشر رسانده است. جناب پرودی در آغاز صحبتش از نشست جی 20 یادآوری کرده آن را نمایش اراده و حسن نیت کشورهای پیشرفته و روبه رشد عالم در مبارزه علیه بحران جهانی مالی ارزیابی کرده است. با خدای وی این نشست نمایشی از ناتوانی کشورهای اروپایی در برابر بحران بود که هیچ کدام در تنهایی نمیتوانند علیه بحران مبارزه کنند. با عقیده آقای پرودی تشکیل ایالات متحده اروپا یگانه راه است و آلترناتیو ندارد.
نشریه کاریرا دی رسیرا ضمن نشر یک مطلب مشکلات برنامه‌های مخفی هسته‌ای ایران و سوریه را به بررسی گرفته است. نشریه از آماده شدن دو گزارش مخفی و آشکاری بنگاه بین‌المللی هسته‌ای سازمان ملل متحد در این زمینه خبر داده گفته است که انتظار می‌رود روزهای 27 و 28 نوامبر این گزارش‌ها در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد. به نوشته نشریه در این گزارش‌ها تهران در ساختن بمب اتمی متهم می‌شود. نشریه از قبل البرادایی مدیر کلی بنگاه بین‌المللی هسته‌ای سازمان ملل آورده است که برنامه‌های هسته‌ای ایران اهداف نظامی را دنبال می‌کنند. این کشور برای نصب 6000 سنتریفوگ تقریبا آماده است که از این شمار 3800 تای آن در انشاءات یادرایی نتنز استفاده می‌شود.
شرکت های امریکایی به طور رکوردی نرخ‌ها را پایین می‌برد، ولی شماره منازل زیست که بنیاد آنها در ماه اکتبر شروع شده است تا سطح سال 1959 پایین افتاده است. می نویسد واشنگتن پست. مؤلف می نویسد که این معلومات و پیشگویی ناروشن مسئولان نظام ذخایر فدرال است که از یک روزی سیاه نوبتی در بازار سهام گواهی می دهد. نشریه می گوید شاخص های برجوی تا 50% پایین رفته و شاخص ارزش استعمالی از این هم تندتر افت خواهد کرد. و در پایان برنامه، کشور آفریقای سومالی که احتمال ناکامترین کشور دنیا می باشد به یک پناهگاه راهزنهای بحری تبدیل یافته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهر سفر.
در کشور جنگ زده و ناکام به مثل سومالی که اقتصادش از کار مانده است، راهزنهای بحری تاجران سر درآمد و موفق ترین به حساب می روند. این راهزنها با گفته سازمان ملل تنها در سال روان از حساب راهزنی و تاراج کشتی ها و گرفتن خونبه ها از 25 تا 30 میلیون دلار به دست آوردند که برای سومالی فقیر و دستنگر جامعه بین الملل پولی تصور ناپذیر است. اشتی های این راهزنان ظاهراً بزرگتر می شود که آنها روز شنبه جسورانه یکی از کشتی های عظیمترین نفتبر جهان را بودند که در حجم 100 میلیون دلار نفتی خام دارد. در مجموع در 10 ماه گذشته راهزنان بحری در ساحل های سومالی 65 کشتی تجارتی را ربودند. با افزایش بیدادگری راهزنان بحری اکنون کشورهای جهان به اندیشه از بین بردن آنها افتادند. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا شان مکارمک روز چهارشنبه گفت کشور او و چندین کشور دیگر در ساحل های سومالی در اقیانوس هند ناو و کشتی های جنگی دارند، ولی مشکل چنان بزرگ است که هیچ یک قدرت آن را به تنهایی نمیتواند حل کند.
این یک مشکلی بین المللی است. شما آن را تنها حل نمی کنید و امریکا هم تنها این مشکل را حل کردنی نیست. هیچ یک کشور قصد ندارد مشکل را تنها رفع کند. واقعیت این است که این مشکلی بین المللی است و در واقع شما هم شاهد هستید که در آن منطقه کشتی های هند، روسیه، ناتو هستند و کشتی های امریکا که در منطقه به عملیات مبارزه با تروریسم سرگرم می باشند. You have US vessels that are in the area that are involved in counterterrorism operations.
رفع حمله های راهزنان بحری و محو کشتی های آنها تا کنون کم اتفاق افتاده است و این کار روز سه شنبه به نیروهای هندی میسر شد. ملاحان هندوستان کشتی و قایق های زود حرکت راهزنها را غرق کردند که آنها را برای پیدا کردن تومه در راه های بحری راهزنان استفاده می بردند. قلمروهای آبی که راهزنها فعالیت می کنند بسیار بزرگ است و از سومالی تا به جنوبی کینیا کشوری دیگری آفریقایی می رسد و اگر تومه یا کشتی تجارتی به دست این راهزنان افتد، کشتی های نظامی از حمله به راهزنان خودداری می ورزند. چرا که از سرنوشت ملاحان و مسافران می ترسند که راهزنها همیشه تهدید به کشتن آنها می کنند. با این کار خود راهزنان بحری ساحل های سومالی را به یک نوع زندان کشتی ها و گروگانان تبدیل دادند که کسی از ترس به آنها نزدیک نمی شود. فعلا 17 کشتی با بیشتر از 300 نفر ملاح و مسافرانش در ساحل های سومالی لنگر انداختند. بعضی از ملاحان و مسافران بیچاره ماها در این کشتی ها با راهزنان زندگی می کنند، زیرا مذاکرات و پرداختن خونبه ها برای کشتی و مسافرانش کاری پیچیده است. تا کنون حکومت کشورها اساساً کاری مذاکرات و پرداختن خونبه ها را به عهده صاحبان کشتی ها گذاشتند و بعضی از صاحبان کشتی ها با طلب راهزنان خلطه های پول را با چرخ بال ها بزر و مناطق پر از نهنگ بحرها می اندازند که تنها تاراجگران اصول آسانی گرفتن آن پول ها را می دانند. این راهزنی و تاراجگری در ساحل های سومالی سبب شده است محل های خردی نزدی ساحلی و نزدیک به پایگاه های راهزنان از نظر اقتصادی رشد کنند. آنجا فروشگاه های زیاد پیدا شدند که برای راهزنان و گروگانان آنها غذا می فروشند و همچنین تجارت یک نوع مواد مخدر نیز زیاد شده است که با استفاده از آن راهزنهای بیکار به قول غمی خود را می برارند. اما راهزنان وضع میلیون ها نفر از مردمی محتاج سومالی را بدتر کردند، زیرا آنها نه تنها کشتی های تجارتی بلکه کشتی های دارای کمک های بشری را هم ربوده و تاراج می کنند. به گفته سازمان ملل از ماه می تا کنون تعداد مردم محتاج به کمک های بشری سومالی از 1,800,000 نفر تا به 3,200,000 نفر رسیده است. سومالی که حکومتش از سال 1991 این جانب درست فعالیت نمی کند از کشورهای خردی افریقا است که تقریبا 10 میلیون نفر اهالی دارد.
قصه حیرت انگیز راهزنهای بحری قرن 21 که از همکارم طاهر سفر شنیدید.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش برنامه های بامدادی رادیوی آزادی در روز جمعه 21 نوامبر به پایان رسید. در پیش روزهای استراحت شنبه و یکشنبه است که به شما در این روزها فراغت و استراحت خوب و خوشی را تمنا داریم. امیدواریم با برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاه‌های تو گویند و اما نگاهی گنگی من چیزی نگوید. همه آبه که بگذشت از سری من گناه‌های مرا قدری هم
پیشم رفتی هوا ناوخت تو خندان آمدی خندان بیرفتی را برده از لبانم یگانه